نفت به کره شمالی و وارد کردن مواد معدنی به آن کشور می باشد. اما وزیر خارجه چین گفت که کشورش آماده است تا از یک قطعنامه جدید ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای کره شمالی حمایت کند، اما وی افزود که این قطعنامه نباید سبب ایجاد تشنج‌های جدید شود.
دونالد ترامپ یکی از اعضای پیشتاز حزب جمهوری خواه که در پی کسب نامزدی آن حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امسال در ایالات متحده می باشد، از تحریم آخرین مناظره مقدماتی انتخاباتی خبر داد. ترامپ که یک میلیاردر امریکایی است و تاکنون به اساس نظرسنجی ها در میان رای دهندگان جمهوری خواه در صدر قرار دارد، گفت که مناظره پنجشنبه شب را به خاطر تحریم می کند، چون میگن کلی گرداننده این مناظره که توسط بخش خبری تلویزیون فاکس برگزار می گردد با وی منصفانه برخورد نمی کند. دشمنی ترامپ و کلی که یکی از چهره‌های مشهور تلویزیون آمریکاست، زمانی در ماه آگوست 2015 آغاز شد که کلی در یک مناظره از ترامپ پرسید که چرا وی در مورد زنان اظهارات تحقیرآمیز می‌کند.
و خبر آخر هم خبر جاری در مورد فهرست پرفروشترین موترهای جهان. آقای رحمانی، شما میتونین فکر کنین که کدام موتر در صدر فهرست موترهای پرفروش قرار گرفته؟
من خودم بسیار زیاد علاقمند موترهای آلمانی هستم. ممکن کدام شرکت آلمانی باشه؟
نه، متاسفانه نیست. خانم حساس، شما چطور؟
والا من خود موتر قدر زیاد نمیفهمم، ولی علاقمندی بسیار زیاد دارم که باید بفهمم.
تویوتا، شرکت ژاپنی تویوتا برای چهارمین سال متواتر موفق شده جایگاه خود در پرفروشترین موتر در سطح جهان قرار بده. بله، و تویوتا گفته که 10.150 میلیون اراده موتر در سال 2015 در کشورهای جهان فروخته، و بعد از تویوتا فولکسواگن آلمانی رقم یک شماست. بله، با فروش 9.93 میلیون اراده موتر در جایگاه دوم، و بالاخره شرکت آمریکایی موترسازی جنرال با فروختن 9.8 میلیون اراده موتر در جایگاه سوم قرار گرفته.
خب جایگاه اول و دوم اقدر فرقی نداره؟
نه، خب تقریبا زیاد بین 9 میلیون است، کم و زیاد. و در مورد متاسفانه دهی از موترهای فرانسوی نام برده نشده.
متاسف از این باشیم، بسیار علاقمند موترهای
فرانسوی بوده. بله، و با این خبر جالب میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا هم میرسیم به نشر مطالب این برنامه. اولین گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان، که امروز در مراسم معرفی پلان و برنامه پاسخدهی بشری سال 2016 برای افغانستان و تقاضای کمک‌های بشری برای نیازمندان افغانستان صحبت میکرد، گفت که حکومت نظر به مسئولیت که در قبال مردم و تأمین امنیت شهروندان کشورش دارد با عزم و اراده راسخ وارد گفتگوهای صلح شده، طرفدار صلح عادلانه در کشور است. حالا وظیفه طالبان و دیگر مخالفان مسلح است که از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده کنند و شامل پروسه صلح شوند. به قول آقای عبدالله، آنها نمی توانند از طریق جنگ به تغییر و یا سقوط نظام موفق شوند. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل هم با توجه به شدت گرفتن در داخل کشور و بی ثمر بودن تلاش های صلح در بیرون کشور، چشمانداز صلح در افغانستان را چندان روشن نمی بینند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از عبدالحی ورشان که از کابل فرستاده است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، امروز در مراسم معرفی پلان پاسخدهی به نیازمندی های بشری 2016 برای افغانستان در کابل صحبت میکرد، گفت رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، چی امنیتی باشد و چی بشری، مسئولیت حکومت است که در هر شرایط و در هر حالت باید ادای مسئولیت کند. رئیس جرایه در مورد گفتگوهای صلح یادآور شده، گفت که دولت افغانستان با اراده و عزم راسخ وارد گفتگوهای صلح شده است و حالا نوبت مخالفان است که با استفاده از فرصتهای پیش آمده شامل پروسه صلح شوند.
عزم و اراده دولت افغانستان در راستای خواست مردم افغانستان برای تأمین امنیت مردم افغانستان و دفاع از مال و جان مردم قاطع است. به همون ترتیب ما صادقانه و با قاطعیت طرفدار تامین صلح عادلانه و پایدار در این کشور هستیم. حال به اونایی که طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستن، بر اوناست که در این فرصت، با تشخیص این فرصت و با درک این واقعیت که از طریق جنگ اونا نمیتونن که نظام سقوط بتن و این برشان ثابت شده باشه، امیدوار هستیم از فرصت هایی پیش می اونا استفاده کنند.
رئیس اجرایی ادعا کرد که نیروهای امنیتی کشور در هفته گذشته در ولایت ننگرهار با گروه موسوم به داعش ضربات سنگین و مهلک وارد کرده است. در چند هفته پسین، بر علاوه این که جنگ و نبرد در داخل کشور به شدت جریان داشت، در بخش صلح و اعاده صلح در افغانستان در داخل و خارج کشور تلاش ها ادامه داشت. در کابل و اسلام آباد دو دور مذاکرات چهارجانبه برای ترسیم نقشه راه صلح افغانستان برگزار شد و در کشور قطر هم از جانب یک مؤسسه تحقیقاتی کانادایی به نام پکواش جلسه غیررسمی و اکادمیک برای معلوم کردن موقف طرفهای درگیر بخصوص طالبان دایر شد که در غیاب نماینده حکومت افغانستان، طالبان پیش شرطهای را برای آغاز گفتگوی صلح و شرکتشان مطرح کردند که فوراً از سوی شورای صلح و دولت افغانستان رد شد. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل هم با توجه به تشدید جنگ در داخل کشور و عنوان کردن پیش شرط ها از سوی طالبان، چشمانداز صلح در افغانستان را چندان روشن نمی بینند. دکتر عبداللطیف نظری، آگاه به مسائل روابط بین الدول و استاد دانشگاه کابل، در مورد چنین گفت:
من فکر می کنم که چشمانداز صلح افغانستان زیاد امیدوار کننده نیست، هرچند فرصت های هم در اختیار افغانستان در حال حاضر به وجود آمده. با توجه به حضور دو تا قدرت بزرگ مثل چین و ایالات متحده آمریکا، اما به نظر میرسه که طالبان با توجه به پیش‌شرط‌هایی که مطرح کرده زیاد علاقمند این است که صلح در افغانستان تامین شود. طالبان احساس می‌کنند در موقعیت برتر قرار دارند.
دسته دیگر از کارشناسان سیاست همیشگی دوگانه پاکستان در قبال پروسه صلح افغانستان و چند دستگی در صفوف طالبان را عامل دیگر بی‌ثمر بودن تلاش‌های صلح برای افغانستان می‌دانند. در همین حال که تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان ابراز ناامیدی می‌کنند، وزیر خارجه کشور چین در گفتگو با وزیر خارجه افغانستان ابراز داشت که مذاکرات صلح مسیر درست در جهت صلح و آرامش دائمی افغانستان قرار گرفته است و کشور چین هم به عنوان حامی میانجی و تسهیل کننده مذاکرات و گفتگوهای صلح، بخصوص مذاکرات چهارجانبه، نقش خود را ایفا خواهد کرد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک مطالعه جدید نشان می دهد که رکود اقتصاد جهانی و هراس از نارامی های اجتماعی منجر به افزایش سرکوبی سیاسی از سوی دولت های مستبد در سال 2015 شده است. گزارش منتشر شده توسط یکی از گروه های غیر انتفاعی یا مؤسسه موسوم به فریدم هاوس یا خانه آزادی، ردبندی آزادی های دموکراتیک را در کشورهای جهان در سال 2015 نشان می دهد. کریس سای میکنز، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می کند.
جنگ داخلی در سوریه و بی‌ثباتی در سایر نقاط شرق میانه آن منطقه را از نظر آزادی مبدل به یک از بدترین نقاط جهان کرده است. گزارش سال 2015 فریدم هاوس نشان می‌دهد که 72 کشور درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی می‌باشد که باعث شده است تا آزادی در جهان برای دهمین سال پیهم رو به زوال باشد.
We saw that in the various freedoms related to freedom of assembly, freedom of association.
وینیسا تکر از فریدم هاوس میگوید که ما دیدیم که آزادی‌های مختلف مثل آزادی اجتماعات و آزادی مشارکت در سازمان‌ها، حاکمیت قانون، استقلال قوای قضایی و عدلی واقعاً در تمام آن موارد رو به زوال است. تحقیق تازه‌ای که توسط فریدم هاوس مستقر در واشنگتن صورت گرفته است، 50 کشور را به عنوان مناطق غیر آزاد نشاندهی کرده است. در این گزارش، سوریه بدترین تخطی کننده ثبت شده است. سایر کشورها عبارتن از منطقه خودمختار تبت چین، سومالیا، کوریای شمالی، ازبکستان و اریتریا می باشد که مردم در آن نقاط از سرکوبی فعالان مدنی و سایر منتقدان رنج می برند. بر اساس این گزارش، مناطق شرق میانه و شمال افریقا در بدترین سطح این رده‌بندی قرار دارند. وینیسکا تکر میگوید آنچه ما میبینیم به ویژه در شرق میانه این است که رهبرانی که از مدت طولانی در قدرتند و حتی در برخی موارد آنانی که متحدان غربی محسوب میشوند در واقع شرکای با اعتباری نیستند و اعتماد طویل مدت بر آنان کار خوبی نیست. فریدم هاوس گزارش میدهد که کشورهای دموکراتیک تحت فشار حملات دهشت افغانی و فشار ناشی از هجوم یک تعداد بی سابقه مهاجرین نیز با آزادی های مدنی رو به کاهش مواجه شدند. کشورهایی که توسط فریدم هاوس مورد انتقاد قرار می گیرند معمولا گزارش های این نهاد را محکوم می کنند. روسیه این گروه را مغرض خوانده و متهم به خدمت به منافع ایالات متحده کرده است. در همین حال این گزارش از پیشرفت 61 کشور در تلاش برای ایجاد آزادی‌های بیشتر خبر داده است و آمریکای لاتین را در زمینه ستایش کرده است. خانم تاکر میگوید یک از نقاط مهم کشورهای آمریکای لاتین بود که در 5 الی 10 سال اخیر در آنجا سرکوبی واقعی علیه حقوق اساسی دیده می‌شد، اما حالا شاهدان هستیم که این روند تا حد تغییر یافته است. در اخیرین گزارش آزادی در کشورهای دموکراتیک جهان آمده است که آزادی بیان و حاکمیت قانون دو پدیده می باشد که در یک دهه گذشته با مشکلات قابل ملاحظه مواجه بوده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیامی را که شنیدید پیام رادیو آزادی بود، اما شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شنونده عزیز و دوستداران برنامه گنج شایگان، فقط پس از نشر یک گزارش دیگه برنامه گنج شایگان و میزبانی لیلما حبیب عظیمی به نشر میرسه، فقط با بعد از این گزارش. قانونگذاران دنمارک در یک اقدام تازه جهت جلوگیری از ورود پناهجویان به آن کشور یک قانون را به تصویب رسانیدند که بر اساس آن پناهجویان باید داشته های خود را که به ارزش حدود $1,500 باشد جهت کمک در پرداخت مصارفشون به مسئولین آن کشور تسلیم میکنند. در این قانون همچنان آمده که هیچ پناهجو نمیتواند تا قبل از مدت 3 سال اعضای خانواده هایشون را با دنمارک دعوت کنن. با تفصیل این گزارش از سید عزیز الرحمن توجه کنید.
خدمات رفاهی اجتماعی دولت دنمارک از جمله عواملی است که توجه پناهجویان را به این کشور جلب میکند.
در طول سال گذشته دنمارک شمار زیادی از پناهجویان را پذیرفت و این کار باعث شد تا منابع مالی خدمات رفاهی اجتماعی ما تحت فشار قرار گیرد.
برای جلوگیری از ورود پناهجویان به دنمارک، پارلمان این کشور یک قانون جدید را تصویب کرد که بر اساس آن هیچ پناهجو نمیتواند تا مدت 3 سال خانواده خود را به دنمارک دعوت کند. اما اداره UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در مورد این اقدام نگران می باشد.
این قانون با چند چیز ارتباط می گیرد که شامل کاهش خدمات رفاهی، محدودیت زمانی برای یک جا شدن خانواده ها و غیره می باشد. انگار در یک وقت صورت می گیرد که همدردی و مسئولیت پذیری در صدر اولویت های اتحادیه اروپا قرار دارد.
بر اساس این قانون، پناهجویان همچنان مکلفند تا داشته های خود را که ارزش آن به بیش از 10,000 کرون دنمارکی یا 1,500 دلار می رسد جهت کمک در پرداخت مصارفشان به مسئولین آن کشور تسلیم کنند. شماری از پناهجویان در مورد این قانون نگران به نظر می رسند.
کسانی که به اینجا می آیند پولی کافی با خود ندارند. من همین حالا پول اصلاح موی خود را ندارم. اگر من 1,500 دلار می داشتم هیچگاه به اینجا نمی آمدم.
اما حکومت دنمارک می گوید قواعدی که بر پناهجویان تطبیق می شود هیچ تفاوتی با قواعدی که بر شهروندان این کشور تطبیق می شود ندارد.
ما از پناهجویانی که به ندرت با منابع کافی برای تمویل خود می آیند می خواهیم تا مصارف خود را بپردازند. این مطلقاً چیزی است که شهروندان دنمارک آن را مراعات می کنند.
تلاش ها جهت محدود ساختن ورود پناهجویان به اروپا در حال صورت می گیرد که در یک جریان تازه کشتی یک گروه از پناهجویان افغان و سوری امروز با امید رسیدن به اروپای مرکزی از جزیره لیسبوس یونان با آتن پایتخت آن کشور رسید.
گنج شایگان الهی به حرف غزلهای من ترانه توست، به واژه واژه شعر جهان نشانه توست، و بانگ مرغ چمن گوش آشنا دارم. هزار نغمه اگر سر کند ترانه توست. صاحب دلان و شنونده های نازنین، یاران دیرین و شیدائیان شور آفرین، سلام و درود به زیبایی شعر و سرود تقدیمتان باد. شعر که فریاد در گلوگیر کرده آرزوهای انسان است، همچنان در دل صدها و قرنها و فصلها و ماها می جوشد و می خروشد و نجواگر هستی برباد رفته او می شود. ما این فریاد جاودان و فنا ناپذیر را با صدای هستی و تداوم زنده می سازیم. بر خود می بالیم که دوستان عزیز اندرین ره ما را همراه و همگامند.
دلم ز تند روی های دوستان بگرفت، دلم ز تند روی های دوستان بگرفت، نشاط خاطر از آزار دلبران بگرفت. به هر که چهره گشودیم او کمان بکشید، به هر که سینه گشادیم او سنان بگرفت. دلم زتون روی های دوستان بگرفت. بشد کبوتر صلح و سلم ز خانه دل، کنون بلانه و زاغ آشیان بگرفت. بیا کنار من ای شاهد شرابی من، بریز باده به جامم که آسمان بگرفت. نه گل بماند نه لاله، نه گل بماند نه لاله ز دست برد خزان، گلوی مرغ خوش الحان گلستان بگرفت. دلم ز تند روی های دوستان بگرفت.
شنونده های عزیز، شما با برنامه ادبی و فرهنگی گنج شایگان از طریق رادیو صدای امریکا هستید. لیلا حبیب عظیمی هستم، با اتفاق همکاران تکنیکی و پرودوسر برنامه نرگس سلمی دقایق در برنامه امشب با شما خواهیم بود. تکلمه ای را که لحظه قبل پیشکش حضور شما کرده ایم اثر بود از جناب خالد صدیق چرخی، شاعر و نویسنده تاریخ نگار و برازندهی که مهمان عزیز برنامه امشبند. خالد صدیق چرخی نویسنده و شاعر افغان مقیم لس آنجلس ایالت کالیفرنیای ایالات متحده، فرزند غلام صدیق چرخی وزیر خارجه دوران سلطنت شاه امان الله است که در سال 1305 خورشیدی در شهر کابل دیده به گیتی گشود. در ایامی که خالد صدیق طفل خردسال بیش نبود، پس از آن که همه مردان خانواده اش در واقع همه رجال بزرگ و مقامات مهم در دولت وقت بودند، تحت شکنجه کشته شدند، خالد صدیق از سن 6 سالگی همراه با بانوان خانواده اش و سایر اطفال مربوط خانواده چرخی در سال 1311 خورشیدی تحت نظارت و در قید استبداد قرار گرفت و در 20 یا 21 سالگی از این بند رهایی یافت. ایشان در جریان این سالها در کنار مبادی علوم چندین زبان زنده دنیا مثل عربی، انگلیسی و آلمانی را به وجه احسن فرا گرفت. از خالد صدیق مجموعه های شعر و دو اثر تاریخی در دست داریم که تاریخ زنده دوره اختناق است. خب، قبل از این که بیشتر در مورد مهمان عزیز ما که شاعر شناخته شده و نویسنده خوب ما هستند مطالب را کنیم، اگر از خودشان بشنویم یقیناً مناسبتر و بهتر خواهد بود. و نرگس جان تایید میکنند که ایشان با برنامه وصل هستند و صدای ما را میشنوند. جناب خالد صدیق گرامی، با سلام و عرضوی سلامتی عرض شاد باش داریم به شما. مقدم عزیز را به برنامه گرامی میداریم. خوش آمدین، صفا آوردین.
تشکر لیلا جان، من خدمت شما سلام و محبت میرسانم. ممنون از این مقدمه که در اول شما صحبت کردیم و من مستوجب این قدر صحبت های را در این نیست.
خواهش میکنم. آقای صدیق، افتخار از ماست که شما را داریم و یک بار دیگه حضور شما را خیر مقدم گفته. سپاس از این که وقت گرانبهایتان را در اختیار برنامه گذاشتین. خب، نخست لحظه امراه با شنونده های عزیز به گذشته های دور شما را فرا میخوانیم. از لابلای اثر چاپ شده شما تحت عنوان از خاطراتم که چند سال قبل مطالعه کرده بودم، دریافتم که در آن اثر وزین جریان روزهای را بازگو کردین که برای شما در آن زمان به حیث یک طفل خردسال بیشتر از دیگران شاید غیر قابل باور بوده باشه. از روزهای سخن گفتین که امرا با اعضای خانواده ایتان در قید و تحت نظر به سر می بردین. پروازه است که شرایط برای تحصیل قطعا میسر نبوده. در کتابتان از این که چگونه به خواندن و نوشتن دست یافتین یادآور شدین و مبادی علوم فرا گرفتین، لکن برخی از شنونده های ما که نسل جوان هستند شاید کتاب شما را مطالعه نکرده باشند. اگر مختصر در مورد دلیل تحت نظارت قرار گرفتن خانواده چرخی را بیان کنین و همچنان فشرده اگر بگوین که چگونه به تحصیل دست یافتین.
بسیار خوب، طوری که در کتابی از خاطرات نوشته کردیم، ببخشید، اصلا یک اختلاف نظر سیاسی بین بزرگان خانوادگی ما و حکومت نادرشاه موجود بود.
بله.
اون علتشی بود که بعد از اینکه قلعه صفوی اشغال کردن افغانستان، آراز دماغ خان فرار کرد.
بله.
آقای غلام نبی خان و نادر شاه همسال از جمعی قماندان هایی بودن که در خدمت امیر امان الله کار میکنن.
درست.
دعوت شده بود که وقتی ما دوباره قابله به دست میاریم روی سقوی را دخست میکنیم، ما نبتر دوباره باید بارچا میاریم و ما قماندان هایی شدیم در دستش همون کارهای دولتی و ملکتی را پیش میبریم. اونتا نادر شاه وقتی که از قابل درآمد خودش خدا پادشاه ایران کرد نقش همون تعهدات کرد. اختلاف نظر بین کافرهای ما حاکسته پیدا شد.
درست.
روی امیت خود به قابل آمدن ناب دازو اروپا بودن برادر خود شوالی خان روان کرد و کافره هم دعوت کرد که بیا مذاکره میکنید. من ما میخواییم و ملت میخواییم اگه حکومت برادر میکنید. تا در بیستا بود بزار کرد. کافره وقتی که به قابل نهایت بادن بیستا رو هر روز مذاکره داشتن و بیستا رو دیگر کافره نهیدام میکنه و کافره دیگه تا معدد میره و ما خانواده من و مرد کسی و جوان اما هم یک سال در خانه خود ما واسطه هم در آبی عزیزی مامی
برای
سال ما را به سرای بادان نقل میتن. ما 6 ساله بودم داری.
درست.
بعد از او به سرای علی خان یک جایی بود بردن لاخره من که 14 ساله شدم به زندان سیاسی معدد قلعه جدید گیمزن عرب بود.
بله.
فایده بود که بچه های از بین جوانی می دیدن با خانمان بوده من احتمستن ما رو تجهید کردن. در اینجا دا زمینه مساعد شد که دانشمندا و استادای خوبی به دست ما افتاد و در سرسط بشه که ما خاندم در سرسط مدادی علوم مدادی علوم شیخ بهلول ایرانی بالاخره پیدا شده بود. جان در حفظ آمد به همزای ما در رنگی بسر یاد گرفتم دیگه بچه ها کسانی که محصرین هستی که آلمان و انگلستان هر وقت آقای زمان خان بر تحصیل رفته بودن.
بله.
اما دوباره که برگشتم علت یعنی عدم موافقت با رژیم نادرشاهی در معبد سیاسی افتاده بودن.
بله.
ما هر کدامشان دانشمند رسیه و ما به اصطلاح علماجات خدمت شما عرض کنم.
درست.
یعنی همه چیز که دور گدایی یاد گرفته بود. یک مقدار پیشین، یک مقدار پیشان، یک مقدار پیشان. و در زبان آلمانی برادر غلام مصطفی استاد ما.
درست.
در زبان آلمانی را قبلا یاد گرفته بود.
بسیار خوب.
و این ترتیب دیگه ما با این 14 تا 15 سال در بندیخانه ماندیم و 5 سال در قلعه فتوح یک جایی که با ما بار از راهی یک جایی که بر ما دادن قطع نصارت ماندیم. 5 سال دیگه هم در تامد ما با قطع دیم. در 5 سال مجموعا 20 سال همین دوره نظارت و حفظ اینا تمام شد.
بله. خب به این هم با اثر کوشش ها و زحمات خود شما بوده که با وجود ناسازگاری های زمانه باعث یک نویسنده و شاعر پرتوان امروز عرض اندام کردین و دستاوردهای بزرگ دارین که به شما افتخار میکنیم. خب آقای صدیق، اگر عمیق‌ترین تأثیرات را که آن دوره بر افکار و اندیشه های شما به جا گذاشته بیان کنین و بزرگترین درسی که فرا گرفتین.
اثر بزرگترین اثر واقعا همین بی‌عدالتی هایی که ما هر روز و هر وقت در بدبخت میخوانیم یا چشم خود، اینی انگیزه اولی بود.
بله.
و وضع خراب ملت و قدرت اینا کل شرط بود هایی بود که مراودار ساخت. من اگر دو بزرگی بود که با فکر میکردم وقتی که از بندیخانه برایم چی بکنم و چی کار بکنم، فکر کردم که اولین جایی که من کار پیدا کنم باید زبان خارجی را یاد بگیرم که باید ترجمان
بکنم.
لیسنس ندارم و فیلتر ندیدیم لازم را جایی پاسکست نمیدن. چنانچه اولین کاری که من پیدا کردم به شرکت مستازی باید ترجمان آلمانی شامل شد.
بسیار.
ترجمان نسبتاً کم بود در افغانستان.
درست.
این اتفاق بود.
بسیار خوب. خب پدر شما شخص باروسوخ در دولت یا در سلطنت شاه امان الله بود. از پدر چی بیاد دارین؟ تصویری که از ایشان به ذهنتان است اگر اندکه بیان کنین.
من پدر من در 32 سالگی تا 33 سالگی ندیده بودم.
درست.
یادم نمی آمد که از بندیخانه خلاص شدیم و در سال 1962 با بسیار مشکلات یک پاسپورت گرفتم که هنوز پدرم حیات داشت تا برلین و ایدارشان موفق شدن است.
درست.
کارنامه‌شان در خارجه بود، وزیر خارجه بود، در منشی حضور بود یک مدت.
بله.
دو مرتبه سفیر افغانستان در برلین شد و در همون سال 1926 قرارداد دوستی را با دولت آلمان طرف آلمان ریز من یک وزیر دولت آلمان قرارداد امضا کرد و طرف افغانستان در 50 سال یک قرارداد دوستی آلمان افغانستان اتفاق کردن که با 50 سال دوام کرد و در اینجا روزام های آلمان بلا عوض و کمک های بلا عوضش به افغانستان بسپرد.
بسیار خوب. خب یکی از شگفتی هایی که در کتاب وزین شما از خاطرات انسان متوجه می سازه و با او مواجه می شه ایست که شما با حوصله افزایی نوشتین و اخلاق نویسندگی را مراعات کردین و با حفظ عفت کلام با وجود تمام آلام مصائب و حتی دشنامگونه هم با کوچکترین اهانت هم به فرد نکردین. راز این موفقیت شما در چیست؟
سوال خوب. شما میدونید که در قرآن شریف خداوند به قلم قسم خورده.
بله.
سوره نون و القلم و ما یسترون آیت است. قسم به قلم و به آنچه که نوشته میشه. راز قلم مقدس است. همینطور که عفت زبان مقدس هست آدم مراعات میکنه، عفت قلم هم مراعات کار داره. دوریان گیده من کتاب خاطرات خدا واقعا کردم که بدون افتاده در داخلش نباشد و بدون دشنام آدم میتونه یک رساله یک کتاب بدون در دشنام هم نشته بود. اما اینجا واقعا شما همون یک قلم قیمت بود.
درست. بسیار دقیق. خب متعاقب کتاب اول شما اثر دیگه هم از شما در دو جلد با قطع صحافت عالی انتشار یافته که اگه اشتباه نکنم برگ چند از نهفته های تاریخ نام داره. در مورد محتوی اثرتان اگر اندک روشنی بیافکنین.
این دو اثر دو جلد است و تقریبا بالاتر از 1000 صفحه.
بله.
همونطور که در نام شوهیداست که برگ چند از نهفته‌های تاریخ اکثرم از جنگ افغان‌انگلیس شروع کردیم که مختصر قبلا هم تاریخ نویسای ما در این باره معلومات داده بودن.
درست.
و بعضی چیزهایی که تاریخ‌هایی که در افغانستان نوشته شده بود و او کنترل دولت بوده نمیتونستن همون واقعیت‌ها رو نوشته کنن. باز هم نهفته های تاریخ که بسمش هم باندیم اون چیزایی که نهفته بود چنانچه ما میبینیم که تعداد بندی های سیاسی نامعلوم بودن اسمایشان هم کسیات هم نبود و اینا رو بعدش هم که هم قفص نبودن بعدش هم خانواده هایش رو پیدا کردیم مکتایشان هم نشد کردیم و زمان همین اختلافات نظر سیاسی که بین دولت و طرف مقابل که خانواده های روشن فکر بوده و زنن معدلین افغانستان.
بله.
با توجیه کردیم که چی رفا داشته این یعنی یک توجیه استبدادی در صورت جوان ها قبول کردن هم افغانستان. بعضا این جوان ها مومن اما به زندان رفتن که کسی نامی از اینا بردن نبردن. ما اونو مورا دوباره روی صفحه تاریخ آوردیم تقریبا
استقبال
بسیار خوب
هم شده. بسیار عالی. خب زحمات شما واقعا قابل قدر است. خب ما آقای صدیق در نیمه اول برنامه قرار گرفتیم و با یک وقت بس از یک وقفه کوتاه میریم به سراغ اشعار شما و روی سروده های شما صحبت خواهد کردین و تا آخر برنامه روی اشعار و سروده های شما بحث خواهد کردیم و پرسش های را مطرح میکنیم که البته این پرسش ها شامل پرسش های شنونده های عزیز ما نیز میباشد که از طریق فیسبوک گنج شایگان برای ما فرستادن.
صدای امریکا آشنای شما.
خب آقای صدیق، چطور شد که جناب شما به شعر روی آوردین و بقید شما شعر سرودن در فرهنگ ما چه انگیزه داره و چرا مردم بیشتر گرایش به این فرهنگ پسندیده دارن؟
بلی صدیق، اجازه بیتین آیه که انگیزش چی بوده؟
بله،
شعری که ما از ایام معبد سرودیم.
بله،
آقای حاجی ابراهیم خان صفا از پشت شد دیگه باشه.
بله،
این کتابش به نام لاله آزاد درست این دیگه متبعید مبارز ایام جوی که بندیاب اتاق ما در معبس نه یک ما یک شیر خواجه حافظ هست و احترام میگذارم اگر شما ستانیم یه از دستری هست میگذارم در جواب گفتم که ما خود قدر یاد نداریم ما که در کوشش کنیم که نه میتونیم.
بله،
هم یک شیر خواجه حافظ هست دوش در حلقه ما فکره ای دیدوی تکیم ما کب تن از سلسله ای
بسیار خوب بفهمه. خب درست.
باد باد آن که سحر محو گل روی بام عشاق کم بسته گیسوی
بحبه
نو تجده بر ابروی دومه داشت از آن آفت آینه دار دخ دلجوی دخان از عشق بگفتی و غم از دل بگیری جفت مریض و خدا هر سفنده بافای روزنه ها بر رخ من بسته بودی چشم امید و اصحاب تو توی من دیو درگه آن خواجه اصحاب کجا این اصحاب در سل آگه بیاده بود بسیم آن سید درگه آن خواجه شما باید این هم از دولت هم از باقی سر اکدوی
بسیارم
این هم اولین محرکه یا انگیزه این همی بود که برا بازشت ایجا اتاق کن
بسیارم
عدبی عدبیات هم 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 و خیلی که مربوط عدبیات هم و به همه هم تنسیح میکنم و از کسی در پشتی عدد هست قدم میزنم یک مطلب از ما مبادی علوم عددی باید آگاه باشم.
درست، بسیار علی.
وقتی ما از کنم اجازه بدین قبل در باری شیر داشت آید.
بله،
باید تصویر تحلیل کنم.
بفرمایید.
در تعریف شیر اگر چه اختلافات نظر این اهل فلسفه و نمیشندگان مضامین عددی بسیار موجود است.
بله،
ولی شاعران و نویسندگانی که در عمق شعر از ابعاد گوناگون ادبیات معلومات دارند پهلوهای قامز و مشکل شعر هنر را برای ما یک اندازه مساعد است که میتوانیم دربارهش صحبت یکی از فریختگان مجداش کرد میگوید که چی کلامش موزون و مقفا.
بله،
بیشتر عرض کردم خدمت شما که عرض کرد که اگر شعر میگه اگر نظر از بابادی این عدد
آگاهی داشته باشه. بله،
شعر یعنی باید موزون باشه و دیگر ادعا داره که اثر زبان عقل است و شعر موسیقی خود. ابن خلدون نظر داره که میگه کلامی مبتنی بر استعاره و آورد نزیلان ادعا هدف شاعر پدید آوردن یک انقلاب در اندیشه هست.
بله،
کوشش میکنه که در اندیجا یک انقلاب بیارد.
بله،
شعر هم همین به سایر پدیده اجتماعی که ما میدونیم تقریبا همسای حضرت عینی میشه و طبق تطبه ها که قدام تطب اینگی ایراقی خاصانی باید میشه این تطبه ها محاصل همین حرکت هست.
درست.
مثلا شعر بزنی از آرامش دیدی نره در فرحت بار نره.
بله.
مقابل یک درود رزمی و جفتش تفالت هر کسی هست.
درست.
در اصول این امکان از خط و هم و از ظاهر و باطن میده هست.
بسیار تشکر. خب پرسش ها زیاد است آقای صدیق و وقت برنامه هم کم مانده، صرف با چند یکی دو سوال مختصر اکتفا میکنیم و انشالله در برنامه بعدی با شما خواهد بودیم. میپرسیم که آیا از اشعارتان مجموعه هم انتشار یافته یا خیر؟
بله، به نام اشکای جکیده.
بله.
یک مجموعه دارم.
درست.
در حال کتاب خاطرات من نمیشتم.
بله.
نقطه تاریخ.
بله.
از این مجموعه شده به نام اشکای جکیده. برام دفتر سیم.
بله.
یک رساله دیگه دارم به نام قرآن، محمد و اسلام.
بله.
یک رساله دیگه به زبانهای فارسی داشتم.
درست.
و تو باید رو بازم بعد وقت نشته کردیم.
درست. بسیار خوب. خب آیا کارهای روی دست دارین که در آینده های نزدیک انتشار بیافته یا در آینده های دور؟ نمیدانم.
خامخواه
بله.
مزامین بسیار زیاد است کنتال برم گلم چه آوالگر شروع کنم. بسیار میرسیم.
بسیار خوب. خوب است، سرگرمی بسیار خوب و مفید را پیش گرفتین و در عین حال به طور علمی و فنی هم پیش میرین و هنرمندای زیادی هم اشعار زیبای شما را در قالب آهنگ سرودن، از جمله احمد ولی جان آوازخوان محبوب اشعار شما را در قالب کامپوزهای تقدیم شنونده ها کردند و آنچه که برای ما تازه است است که خانم گوگوش هنرمند ایران آهنگی را که پیشکش کرده شعرش دستمایه شماست و حتی فکر میکنم که کمپوزش هم از شما باشه. اگر در این قسمت
ببخشیم کمپوزش از آقای خیال، از آقای زلان است.
خب
بعد از خود زلان داستان از استاد طولانی.
خب
من این غزل برای غزل نیست رو باییست.
بسیار
زلان بگم زلان این را کمپوز کرده.
بله.
قندوز یک مسافرت داشت، یک مسافرت داشت.
بله.
در وقت زلان برای اهل قندوز بایده نوشته بودم که من آمده هم که فریاد کنم. من آمده هم.
بله. بسیار خوب.
بازی زلان که به تهران رفته بود دوش از که کسی قدیه ای دکته.
خب.
خوشتی جده خانده بله.
بسیار خوب. خب ناگزیر هستیم چون در لحظات اخیر برنامه قرار گرفتیم. میپرسیم که هنرمندای دیگه هم اشعار شما را سرودن یا خیر؟
بله، آقای خیال سروده.
بله.
شاولی جان ترانه‌ساز بخوره مخبت چکره.
بله. خانده
دیگر خانم میرنگیز به نام بیگانگی.
بسیار.
من از آبارتی خانده نمرا خانده.
بله.
و
آقای بله. خب.
اون خانم وقتی میسی یا قدیلی هایی میره.
درست.
اونم اولای زنده میتونم
دنیای من مروز پیش نظر، تا جهان من نرود امید و هستی و روح و روان من نرود. قطعه مطلع آهنگ احمد ولی است که شعرش از جناب خالد صدیق است و اکنون که در لحظات پایانی برنامه قرار گرفتیم میخواییم با پخش این آهنگ برنامه را خاتمه ببخشیم، لکن قبل از او از جناب خالد صدیق سپاسگزار هستیم از این که در برنامه امشب حضور یافتند. با وجود مصروفیت ها به خواهش ما لبیک گفتین. طول عمر، سلامت و موفقیت های روزافزون شما آرزوی ماست. سپاس مجدد از شما آقای صدیق چرخی.
تشکر. رجوع جان ما ممنون است با شما. موفق باشید.
تشکر شنونده های عزیز، سپاس از همراهیتان تا این لحظات. تا برنامه دیگر و درود دیگر، پدرود.
نظر تا جهان